أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در دلیل عقلی به آخرش رسید. فقط یه دو سه تا نکته بگم. اجماع هم چیز خاصی نداره. سلام علیکم. سیره و قلاره که بحث کردیم، دلیل عقلی هم الان تمومش بکنیم و اجماع هم چیز خاصی نداره دیگه. بعد وارد ادله اخبار بشیم، اخبار حجیت استثاب. این تتمه بحث دلیل عقلی. دو سه تا نکته رو عرض بکنم خدمتون. یکی این که خب نظر شیخ انصاری و محقق قومی و اینا رو نقل کردیم. یه تحقیقی درباره صغرا و کبرای حجیت زن در دلیل عقلی بگیم. یادتون باشه خیلی دقت کنین، دو تا تقریب داشتیم برای زن. یه تقریب این بود که زن از ناحیه خود اون ارتکاز ذهنی پیش می اومد. یکی این خیلی اثر داره با، یعنی خود حالت سابقه وقتی تو شک میکردیم خودش برای ما زن رو ایجاد میکرد. این معنیش اینه که خودش اینو طریقیت داشته، معنیش اینه. اما یه وقته که نه، اصلا زنی از باب طریقیت تو این حالت سابقه ای که تو شک میکنیم نیست، بلکه تفحص کردیم، تتبع کردیم، دیدیم غالب موارد اینه که وقتی حالت سابقه یه چیزی بوده باقی بوده. زن از این راه اینه که غالب موارد اینجوره. مثلا 80% موارد دیدیم اینجوره، فرض کنید 20% موارد باقی نبوده. وقتی یه فرد جدید میاد میگیم بابا 80% موارد دیگه همش دیدی که خودت غالب بوده دیگه، 80% موارد باقی بوده دیگه، غالب اینه که باقی بوده دیگه، درسته یا نه؟ وقتی غالب اینه که باقی مونده دیگه، اینم احتمال زیاد جز اوناست، جز اون 80%. این از باب اینه که مورد مشکوک و احتمال زیاد میدیم زن داریم که جزء موارد اغلبی ماست. اون جزء مواردی که میگیم غالب اینه که این باقیه. زن از این راهه، ربطی به خود حالت سابقه و یقین نداره، ربط اون تتبع داره. یعنی خود استصحاب ما یک طریقیتی نداره. اینو دارم براتون توضیح میدم به یه جهتی که الان عرض میکنم. حالا صغرای غلبه رو ببینیم. واقعا مهم صغرای غلبه بقا و کبرای حجیت زن. بله غلبه مذکور رو، این غلبه بقایی در اکثر موارد احکام شرعیه، بیاییم بگیم که غالبا احکام شرعیه توش اینجوری که باقیه، تو مورد شک در مختصی، چون احکام شرعیه غالب مستمره و غالبا اینه که عمد حکم، عمد جعل تابع مقتضیات و ملاکات است و این مناطات باقیست علل اغلب. این نسبت به مقتضی. توی مورد شک در رافعم، اغلب عدم تروب و رافعه، اینم غالبا اینجوریه که پس باقیه. خب پس وقتی که اینجوریه ببینیم که وقتی شما شک کردی که این مردد شد در این که داخل در فرد غالب شد یا داخل در فرد نادر شد، زنت به اینه که داخل در فرد غالب بشه. پس بنابراین یک زنی از این غلبه نسبت به بقای حکم شرعی برای شما پیدا میشه از باب غالب. این نسبت به صغرا. خب تو کجا بررسی کردیم؟ شکی در مختزی سمنایی کنم، شکی در رافع، درسته؟ یه مورد میان. تو مورد موضوعات خارجی چی؟ یه تو موضوعات خارجی ما غلبه رو قبول نداریم. تو احکام قبول داشتیم، چه در مختزیات چه در شکی در رافع، غلبه رو قبول داشتیم. خوبه؟ تو احکام خیلی دقت کنیم قبول داشتیم. خوبه؟ اما تو موضوعات خارجی چی؟ موضوعات خارجی قبول نداریم. اصلا موضوعات خارجی تابع چیه؟ درجه شکه. شما مثلا میگی این پاک بود، حالا شک دارم نجس شد یا نه. ممکنه 30% احتمال نجاست رو بدی، ممکنه 50% احتمالش رو بدی، ممکنه 80% احتمالش رو بدی، درسته یا نه؟ مورد غلبه نداریم که حالا 30% غالبه، 80% نیست. همین چیزهای خارجی که با هم قاطی میشه دیگه. چقدر احتمال میدی آب پاشید رو لباست نجسم بود؟ لباست پاکه، احتمال میدی آب پاشید. بسته به این احتمال خارجی است، متوجه؟ هیچ ربطی به حکم شرعی و دین و اینجور چیزا نداره. بستگی به این داره که احتمال بدی که آب چقدر پاشید. همه جور احتمال موجوده، درسته نه؟ ممکنه 90% احتمال داری، 80%، 70%، 60%. هیچ جا توش ننوشتن که این درصد احتمال بیشتره. معنی نداره کسی بیاد بگه این درصد احتمال بیشتره، درسته؟ تو موضوعات خارجی همه اینا احتمالش هست، تو موضوعات خارجی همه نوع احتمال وجود داره. احتمال 90%، 60%، 70%، 30%، 20%، فرقی نداره اصلا، چون بسته به اینه که این آب ماشینه چجوری رد شد، چجوری پاشید رو شما، ربطی به جای دیگه نداره تو موضوعات خارجیه که شما بگی غلبه با کدوم احتماله. اصلا معنی داره بگی غلبه با کدوم احتماله، کدوم غالبه اغلبه. موضوعات خارجی رو التماس دعا کنید بذارید 100% کنار. پس دو جا غلبه ثابت شد، حتی تو مقتضی هم گفتیم غلبه ثابته، آقای شیخ انصاری حتی تو شک در مقتضی هم غلبه هست، فقط بعدش میخواییم بگیم به درد نمیخوره. حالا سر و مغزمون بزنیم که این غلبه هست یا نه، به درد میخوره یا نه. ما میگیم به درد نمیخوره، بحث یه جا دیگه هست که خیلی به درد میخوره، یعنی یه وقت اشتباه نشه. تو کبرای حجیت ظنم، حالا فرض کنید تو اون دو جا، یعنی تو صغرا ما گفتیم که در شک در مقتضی و شک در رافع در هر دو جا غلبه هست، لذا ظن به بقا هست، اما کبرا حجت نیست، درسته نه؟ کبرا رو بحث کردیم، گفتیم کبرا حجت نیست چون که ما قائل به حجیت مطلق ظن نیستیم، درسته نه؟ خیلی خب، پس کبرا حجیت ظن رو نداریم. حالا ممکنه یکی از شما بیاد میگه خب حالا وقتی که کبرا رو شما قبول نداری، حالا به چه درد میخوره که بحث بکنید از اینکه این زن حاصل شد یا نشد، منشأش غلبه بود یا منشأش هم ارتکاز ذهنی بود، چه فرق داره؟ خب بگیم خیلی فرق داره. تو این تنبیه دقت کنید ببینید چقدر فرق داره. گاهی توهم میشه عدم و ترتب ثمر علی هذا البحث، بعضی رفقا فکر میکنن که بحث فایده نداره، حجیت کبرا وقتی که قبول نبود فایده نداره، به چه درد ما میخوره، چون صغرا اگرچه تامن بوده باشه کبرا تمام نیست، بنابراین استدلال تمام نیست. جواب اینه، اگرچه دلیل عقلی مذکور مخدوشه به حسب کبرا، الا این که فرض کردیم تحقق صغرا رو و حصول ظن به بقا رو میدونید معنی حصول ظن به بقا چیه؟ لازم میاد کاشفیت و طریقیت ناقصه برای عمل به طبق حالت سابقه، لذا ولو دلیل عقلی تمام نیست، اما وقتی اخبار اومدن گفتن که استصحاب، اخبار اومدن گفتن استصحاب حجیت داره، اومدن گفتن این عمل رو انجام بده طبق حالت سابق عمل کن، وقتی گفتیم که این یک نوع طریق ظنیه، میدونید معنیش چیه؟ معنیش که استصحاب ذاتاً یک طریق ظنی بوده، اخبار اومده این طریق ظنی رو حجت کرده، معنیش چی میشه؟ بگیم؟ اماره میشه. چطور مثلا یه چیزی اماره بود ولی شما حجت کبرای ظن رو نتونستی، گفتی آقا من حجت رو قبول ندارم، اخبار تا اومد استصحاب حجت کرد میشه اماره. این خیلی مهمه، این نتیجه است. منتها حق اینه که تفصیل بدین. الان که داشتم توضیح میدادم بین دو تا تقریب اول و دوم بر همین جهت بود، آقا در این تو تحقیق رو بگینین. ما دو تا وجه داشتیم برای حصول بزن، یکی بر اساس تقریب اول، تو اون تقریب اول اومدیم گفتیم اگر تقریب اول یعنی ارتکاز ذهنی برای ظن به بقا تموم بوده باشه استصحاب میشه طریق. چرا؟ چون که حالت سابقه با شک دو تا این نتیجه داده بود، تو ارتکاز ذهنی ما ظن به بقا رو، این میشه طریقیت، طریقیت خود همین استصحاب، درست یا نه؟ اما اگه ظن به بقا نتیجه خود این حالت سابقه به بقا نیست، سایر افرادی که شما رفتی نگاه کردی دیگه غالبا افراد هست میگی اینم شده مثل اون یکی هست، این چه طریقیت یه طریقیت نداره، روشنه؟ طریقیت مال اینه که خود یه چیز توش یک کاشفیتی باشه، یک ظنی بوده باشه. فرقیاتون طریق اول دوم هی میگفتیم تأکید میکردیم، مرحوم اصفهانی هم هی میگفت طریق تقریب اول و تقریب دوم فرق داره، حواستون جمع باشه مال اینجاست، خیلی مهمه. ما الان تو صغرا اومدیم تو شکی، حتی در مقتضی و مانع تو هر دوتاش، شکی در رافع هم میگفتیم، گفتیم ظن به بقا هست، اما از کدوم باب؟ از بابی که غالب افراد اینجوری که باقی هم، درسته نه؟ غالب افراد دیگه غیر این مورد، افراد دیگه که مثلا حکمی اومده غالبا دیدیم باقیه، درست یا نه؟ هم که میدیم استعداد در بقا داره، طریقیت نداره خود همین استصحاب، یعنی حالت سابقه با شک نتیجه به ما زن رو نداد، از باب تقریب اول نرفتیم جلو، یعنی طریقیت مال خودش نیست، زنی که حاصل شد از خودش نیست، از اینه که دیدیم سایر موارد غالبا باقیه. اگر این از خودش بود، یعنی خود حالت سابقه که کونه، حالت سابقه علا یقین بوده برای ما، بعد شک کردیم با همدیگه، نتیجهش این شد که یک زنی حاصل می شد، گفتیم استصحاب ذاتش انگار یه زنی توش هست، تا نگاش میکنی یه زنی خودش هست، اما نتونستیم تقریب اول رو ثابت کنیم. دیدید که شیخ انصاری و میرزا قمی از راه تقریب اول نیومدن جلو، از راه تقریب دوم اومدن، یعنی گفتن از خودش ما نمیفهمیم زنه به وقا رو، اما میریم بقیه افراد رو نگاه میکنیم، میریم بله غالب افراد دیگه اینا چی هن؟ اینا غالبا وقتی شک میکنیم هستن یا نیستن میبینیم غالبا هستن، بعضی از موارد هم نیستن. حالا این فرد رو میگیم انشالله این هم مثل اون غالب افراده، این پس طریقیتی توش نیست دیگه، درسته نه؟ طریقیت تو خودش نیست، یعنی خودش رو که نگاه میکنی یه زنی برات حاصل نمیشه، متوجه این؟ پس بنابراین اینجا نتیجه بسیار مهم ما اینه، ولو حجیت مطلق زن رو قبول نکردیم، حالا که اومدیم اخبار و حجت میدونیم، میگیم اخبار دلالت بر استصحاب میکنه، استصحاب ذاتش بنابر تقریر اول یه طریقیت ناقصی توش بود، یه زنی توش بود، اما برای تقریر دوم تو ذاتش هیچی نبود، خالی بود، صفر صفر، پنجا پنجا بود، حالت سابقه با شک لاحق توش چیزی ننوشته که زنده به بقاست، بلکه از باب اغلبیت ما اومدیم گفتیم یه زنی به بقاش داریم، درسته خودش طریقیتی نداره، پس بنابراین هیچ اماریتی برای استصحاب ثابت نمیشه. این نکته مهم بود، یعنی راه داشت، اگر کسی از تقریب اول اومده بود جلو برای اینکه ثابت کنه که استصحاب یه زنی توش هست، تو طریق اول یک طریقیت ناقصی استصحاب داشت، ولو کبرای حجیت زن مطلق درست نبود، از باب اخبار میگفت آقا من اینگم این حجته، وقت طریق ناقص میشد حجت، میشد اماره، مثل خبر واحد میشد اماره، اما گفتیم تقریب اولو قبول نداریم، این تقریب اول برای اینکه استصحاب چی باشه؟ موجب زن به بقا باشه، بنابراین اماریت استصحاب رفت و هوا دیگه، نه با دلیل زنی تونستیم ثابت کنیم، نه میتونیم تونستیم ثابت کنیم که یک طریقیت ناقص و کشف ناقصی داره که بعد ولو از باب حجت زن مطلق نباشه، از باب اخبار حجت باشه، لذا راهی برای اماره بودن استصحاب دیگه از این به بعد نخواهیم داشت. این بحث ما تموم، بخونیم چیز مهم دیگه نداره، نه به هم زمینه نمیشن، اون یه راهی یه راه دیگه است، اون یعنی خودش، اگه اون راه اولو داشتیم ما دیگه اصلا ما به راه دوم نگاه نمی کردیم، یعنی اگه خودش یه زن به بقایی به ما میداد که ما دیگه اینقدر گیر نبودیم بریم سراغ راه دوم، اینا که رفتن سراغ راه دوم نه ارتکاز در این که خودش مفید زن باشه، یعنی اصلا به همه افراد دیگه نگاه نکن، فقط به خودش نگاه کن، زن به بقا برشون پیش میاد؟ نه. ببینید فرق طریق اول دوم خیلی روش دقت کنید، طریق اول یعنی خودش رو نگاه کنی زن به بقا داری نداره، تو راه دوم چیکار میکردیم؟ ببینید یه وقتی که نگاه میکنی به خودش این راه اول، یه وقت به خودش نگاه نمیکنی به دیگران نگاه میکنی، طریق دوم یعنی به دیگران نگاه میکنی، طریق اول یعنی به خودش نگاه میکنی، خیلی فرق هست با تقریب اول دوم، دقت کردین؟ طریق اول یعنی تو خود مورد استصحاب نگاه میکنید، حالت سابقه چی بود؟ یقینی بود، شک لاحق پیش اومد، خود مورد استصحاب به شما زنده به بقا بده، این طریق تقریب اول بود، فقط به خودش نگاه میکنی، با هیچ کسی دیگه کار نداری. تقریب دوم اینه که به خودش نگاه نمیکنی، فقط به دیگران نگاه میکنی، به دیگران که نگاه میکنی این اغلب موارد باقیه، میگه خب اینم انشالله مثل اون یکی هست، این تقریب دومه. چقدر فرق داره تقریب اول دوم؟ اصلا ربطی به هم دیگه ندارن، اون فقط نگاه کردن به خود مورده، تقریب دوم چیه؟ نگاه کردن فقط به دیگرانه، به خودش نگاه نمیکنی. حالا به خودش که نگاه کردیم زن به بقا رو پیدا نکردیم، به دیگران نگاه کردیم، یک ستبع تام به قول شیخ انصاری از اول فقه تا آخر فقه رو من نگاه کردم، تمام سالا رو گشتم، اینجوری اومد جلو تو تتبع، همه موارد رو تتبع کرد، تفحص کرد، تحقیق کرد، این نتیجه استثابه. منتها شیخ انصاری گفت فقط در شک را در رافع، بعضی گفتن چه در شک در مختلف، چه در شک رافع، منتها حجت استثاب تمام نشد. اما یه راه مهمی برای ما مونده بود، ما می‌خواستیم ببینیم تقریب اول درسته، یعنی به خودش نگاه بکنی زن رو به شما میده، یا به دیگری هم نگاه کنی زن رو به شما میده، درست؟ خیلی برای ما مهم بود. چرا؟ چون اگه به خودش نگاه می‌کردی زنی به شما میداد، میشد یک طریق ناقص، میشد یک کاشفیت ناقصه، درسته؟ کاشفیت ناقصه رو به شما میداد. ولو خود حجیت مطلق زن اینو حجیت نمیکرد، اما ادله حجیت خبر واحد هم که میاد اینجا حجیت میکرد، گفتیم که این اماره رو اومد حجیت کرد، اینی که ذاتن زنیه رو اومد حجیت کرد، وقتی میشد اماره. الان دیگه این حرف نمیتونیم بزنیم، خوبه؟ بحث ما دیگه تموم شد، دلیل عقلی تمام، بحثشو کردیم، گفتیم حجیت مطلق زن تمام نیست، دلیل عقلی تمام نیست، و نکته مهمم این که در استصحاب خیلی دقت کنین، در استصحاب اون زن به بقایی که داریم برای چیه؟ از باب اینه که به خودش نگاه نکردیم، به دیگران نگاه کردیم، از باب غلبه است. چون از باب غلبه است، الان حجیت خبر واحدم که بخونیم، اماره نمیاد حجیت، اماره ناقصی نمیاد حجیت بشه. بریم سراغ اجماع. اجماع هم چیز مهمی نداره، اینو که میگم چون اجماع اصلا اجماع بینید ادعا کرده علامه هلی اتفاق علما رو بر حجیت استصحاب، علامه هلی ادعا کرده برش که این حجت لاجماع الفقها ها، که هر وقت حکمی حاصل شد و شک کردیم که تر اما یزیلو املا، آیا زائل شد یا نه، وجب الحکم بالبقا. تو نهایی هم تعبیر کردن که ان الفقها ها بعصرهم علا کثرت اختلافهم، خیلی اختلاف دارن، اما اتفقوا انه علا ان متى تيقنا حصول شيء و شككنا في حدوث المزله اخذنا بالمتيقن. با اینکه اختلاف انقدر زیاد دارن، اینجا گفتن آقا خودش استصحاب حجت. سه تا مناقشه شده، سه تا مناقشه. یک، آقا این اجماع مدرکیه، مدارک متعدده داره که احتمال داریم میدیم که مجمعین به اونا استناد کردن، راست میگن، اجماع مدرکی حجت نیست. دوم، این اجماع اجماع محصل نیست، اجماع منقول، اجماع منقول هم حجت نیست، نه ایراد دوم. سه، یه ایراد سوم هم کردن که تحقق اجماع موهونه به مخالفت بعضی از اصحاب مثل سید مرتضی، چون سید مرتضی انکار کرده حجت استصحاب مطلقاً، و بعضی ها فی الجمله حجت استصحاب و منکر شدن، کمان که تفصیلاتی میاد تو بعضی جاها مثل شیخ انصاری گفتن تو مقتضی ما قبول نداریم، تو رافه فقط قبول داریم، و تفصیلات دیگه که بعد بهش میرسیم. این مناقشه سومیه رو بعضی جواب دادن. جواب از این مناقشه سومی اینه که آقا اولا این که انکار فعل جمله‌ای که بعضیا کردن خودش اثبات استصحاب، منتها با قول به تفصیل. خب ما هم قول تفصیل رو میخوایم انتخاب کنیم، پس انکار فعل جمله رو دلیل برای ما نگیرین. حالا انکار مطلق و مال سید مرتضی رو شما داری به ما میگی، خیلی خوب، انکار مطلق مخالف اجماعه، اما فعل جملهش مخالف نیست، مشکل نداره، درست یا نه؟ چون نتیجهش میشه که استصحاب حجت است، منتها تو یه موردی با تفصیل، درست نه؟ پس انکار فعل جمله رو نگو. اینم که گفتید که سید مرتضی انکار مطلق کرده، اونم ما قبول نداریم، ظاهرا سید مرتضی انکار مطلق نکرده، بلکه تفصیل قائل شده. محقق ناینی میگن که سید مرتضی اگرچه نسبت داده بهش شده قول به عدم حجیت استصحاب، الا که صاحب معالم گفته که کلام سید برمیگرده به کلام محقق، محقق هلی صاحب معارج، با که محقق قائل بوده به تفصیل شیخ، همین تفصیلی که شیخ انصاری انتخاب کرد، تفصیل بین شک در مختزل، شک در رافه. کما اینکه شاهد این مطلب اینه که مثال به نکاح زده که عقد نکاح خوندید، بعد یه طلاقی هم خوندید، الفاظی که براش طلاق خوندید تو شک داریم، تا تو شک داریم. گفتن آقا تو الفاظ طلاقتون شک داری، نکاحتون قطعی، الفاظ طلاق مشکوک، تو این جور موارد میشه شک که در رافع. اینجا ما قبول داریم استصحاب و یظهر من ذیلک. البته میگن البته یظهر از ذیل کلامش که قول به بقاء عقد نکاح، بعد اینکه شک کردید در وقوع طلاق با این الفاظ دست باشی کسی که خوندید که احتمالش غلط بودنش هم دارید میدید، وقتی که اینجوری شد این به خاطر اطلاق مادل علا حلیت نکاح، نه به خاطر استصحاب. یعنی ایشون استصحاب نکرده، از باب اطلاق ادله اومده گفته، نه از باب اصل عملی، از باب اطلاق ادله حلیت نکاح از اون باب. یعنی احتمالاً استناد به استصحاب نکرده که بیاد بگید محقق حلی قاعده به جلیان استصحاب در شک در رافعه. اما علی هر حال بعضی ها نظرشون اینه، یعنی ثابت نشده که سید منکر استصحاب باشه مطلقاً، لذا مخالفت ایشون ضرری به اجماع نمیزنه. نسبت مناقشه سومی است و الا در مناقشه اول و دوم گفتیم اولا اجماع مدرکیه، ثانیا محصل نیست منقوله. پس اجماعمون التماس دعا شد، رفت به هوا، رسیدیم به اخبار مستفیضه دلیل چهارم. این بحث اصلی استصحاب ما حالا شروع شد، حالا رسیدیم به بحث جدی. بسم الله رو بگیم وارد شیم. هفت تا دلیل روایی داریم. تو قسم اول چکار میکنیم؟ استدلال میکنیم بر استصحاب به صحیحه اول زراره، صحیحه دوم زراره، صحیحه سوم زراره، معتبر اسحاق ابن عمار، صحیحه محمد ابن مسلم و ابی بصیر تو روایت خصال، مکاتبه علی ابن محمد قاسانی، صحیحه عبدالله ابن سنان. یه قسم دوم بحثی هم هست که استدلال میکنیم بر اصالت حل و طهارت که ازش هم استصحاب فهمیده میشه. دو تا قسم بحثمون مخصوصا قسم اول این هفت روایت. بسم الله میگیم وارد قسم اول. روایت اول صحیحه زراره. اینجا در مورد چرت صحبت میکنن. درسته میخواد چرتون پارشه. محمد ابن الحسن اسناد یعنی حسین ابن سعید. این اسناد محمد ابن حسن به حسین ابن سعید و بعد سندش رو بررسی کنیم. ان حماد ان حریز ابن عبدالله سجستانی از زراره. این سند ظاهرش درسته، فقط یه جاشون توی اینجا رو بعد ذکر نکردن. کجاشو ذکر نکردن بگین شما؟ محمد ابن حسن یعنی شیخ طوسی میگه به اسنادش به حسین ابن سعید. این اسنادش چی بوده؟ تو پاورقه نگاه کنید. شیخ طوسی در اسنادش به حسین ابن سعید طرقی داره. یه جا میگه و ما ذکرت فی هذا الکتاب از حسین ابن سعید اخبرنی شیخ ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان که شیخ مفیده و حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون کلهم. یعنی یه دونه شیخ مفیدش کافی بود. از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید، اون اخیرا از حسین ابن سعید. محمد ابن حسن ابن ولید که دیگه 100% مسلمه، اون که کسی شک توش نداره. اما پسرش احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید رو چی کار کنیم؟ اینجا چه خلاصه فکری داشته باشیم. یه روایت چیز سند دوم و سومی هم داره. حالا محمد ابن حسن ابن یه جا ابوالحسن ابی الجید قومی از محمد ابن حسن ابن ولید نقل کرده، اون از حسین ابن حسن ابن ابان از حسین ابن سعید. یعنی محمد ابن حسن ابن ولید هم یه واسطه داشته. حالا او یکیش از حسین ابن حسن ابن ابان نقل کرده از حسین ابن سعید، تو دومی رواه و عجزن محمد ابن حسن ابن ولید از حسن محمد ابن حسن ابن صفار، اون از احمد ابن محمد، اون از حسین ابن سعید. این از طریق دوم و این دوم اخبرنی و رواه و عجزن اینا اشکالی نداره، فقط اون احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید رو درست بکنیم. حالا من دیگه همه اینا رو برگشت رو نمیخوام بخونم، اصل روایت رو بخونیم بعد ببینیم احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید رو چکار کنیم. روایت زراره نگاه کنین. از زراره قال قلت لهو، یه اشکال دیگه هم داره. زراره نگفته که قلت لهو یعنی قلت للامام الباقر امام صادم، یه قلت لهو. بعضی اومدن گفتن شاید یکی دیگه گفته، ازماره دیگه، شاید به غیر معصوم باشه، یه احتمال خیلی غلط و غلوط، یه احتمال خیلی خلاصه غیر قابل التزامیه. قلت له الرجل ینام و هو علی وضو، شخصی میخوابه بر وضو هم هست. اتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضو، سر دست نشسته یه دفعه چرتش زد، آیا یک خفقه و خفقه ای که باعث شد که این سرش بیفته پایین باعث میشه که این وضو باطل بشه یا نه؟ فقال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. این آقا چشمش خوابیده، قلبش داره گوش میده، اذنش داره میشنوه. فاذا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب الوضوء. اگه چشم گوش جمع کار نکنه و در وضوء بگیره برگرده. فاین حره که علاجم بهش. سوال دوم، این سوال اول بود در مورد جناب چرت خفقه و خفقتان. سوال دوم، فاین حره که علاجم بهش شیعون ولم یعلم به. این خیلی خطرناکتر شد، کنار یه چیزی تکو کرد این دیگه خیلی وضع خراب شد. باز حضرت می فهمن نه وضوش هست، لا حتی یستیقن انهو قد نام، باید یقین کنه که خوابیده. حتی یه جیم انزالک امرون بیین. سال دوم یعنی دقت کنید، تا یه امر بیین بیاد یقین باید بکنه که خوابیده. حتی یه جیم انزالک امرون بیین، یه امر بیینی بیاد. و الا فنده و الا یقین من وضوع، این یقینه به وضوعش داره. ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، اون یقینه به وضوعش و با شکش به هم نزنه. ولا كن ينقض اليقين آخر. نتیجه این شد که یه چرتی بزنی اشکالی نداره. نتیجه این شد. خب سند این حدیث همشون از اجلا، بعضیشون از اصحاب اجماع. لم یقدر فی عهد منهم الا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی، که واقع شده در طریق شیخ طوسی به حسین ابن سدید. چون مد حقیقتی توش وارد نشده، یک کلمه بگم این دیگه اصلا بحث نمیخواد. اندنا هو من اجلاء طائفت و وجوهها، هر چی دلتون میخواد بگین بگین. آقا دارن فقه و شیخ طوسی داره روش بنا میگذاره، اینم مسلم از اجلاء ماست. دو تا بچه هم براش ذکر کردن، یه بچه از آقای سیستانی نقل کردن، من اونو نقل نمی کنم. یه بچه از آقای زنجانی. آقای زنجانی تو این بچه دومیه که توی این پایینم تو صفحه بعد فکر کنم صفحه بعد آوردن. اصلا آقای زنجانی تعبیرش اینه، نگاه کنید، ایشون نظرشون این بود، میگن که این روایت رو شیخ از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده و این کتاب موجود بوده ظاهرا. لتکرر این اسناد احمد ابن محمد ابن حسن از پدرش، از محمد ابن صفار، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسین ابن سعید، یعنی کتاب حسین ابن سعید طرق عدیده داشته. خود کتاب پیش کی بوده؟ پیش شیخ طوسی بود، از کتاب نقل میکرده. خیلی تو سند گیر ندین، مسلم همون کتاب پیشش بوده. پسر محمد ابن حسن ابن ولید هم قشنگ تحویل داده اونجا، دستم روش نبرده، شخص مطمئنی هم بوده، اطمینان هم بهش داشتن. یعنی آقا کتابو به این طریق ما در دستمون هست، خود کتاب در دست بوده، از خود کتاب نقل کرده. دیگه این بحث رو دیگه وقتتون رو تلف نکنین برای این بحث، بحث خیلی ساده ایه، هیچ فشاری هم به مغز کسی نمیاره، رد کنین برین. مناقشه در سندش از حیث اضمار، اینم به مغز هیچ کس فشار نباید بیاره، خیلی ساده است. دو تا این اومدن گفتن آخه زراره میاد مثلا از کی نقل میکنه، از مثلا به جایی که از امام نقل بکنه میره از یه نفر آدم بی سواد نقل بکنه، هر چیز میپرسه. خب مثلا زراره مسلمه دیگه، یه از امام باقر علیه السلام پرسید، از امام صادق علیه السلام دیگه. این اضمار زراره رو کسی بخواد اشکال بکنه چیه؟ وقت ما رو گرفته، برای همین هم وقت شما رو نباید بگیریم. خب و جواب از این مناقشه ای که اضمار ممکنه سوال از غیر معصوم بوده باشه دیگه خیلی واضحه دیگه. نسبت داده جمعی از اعلام مثل سید بحرالعلوم این روایت رو به همین لفظ با اختلاف یسیر به امام باقر علیه السلام، همینکه سید بحرالعلوم گفته از امام باقر علیه السلام امیدیم سمعا و طاعتا. آقای خویی فهمدن و من البعید که مثل سید بحرالعلوم اینو مسنده نقل بکنه و بر اصلی از اصول پیدا نکرده باشه، یعنی آقایی پیدا نکرده باشه. سید که گفتش از امام باقر اسلام بگو تمام، بگو چشم. همین که سید بحرون گفت بگو چشم، از یه جای دیده سید خیلی عظمت شأن داره، بزرگ شیعه است، مسلم وقتی که سید گفت شما بگید چشم. آقای خویی دارن میگن، من نمیگم که بعضی بگن چشم. و بل من المحتمل انه خودش آگاه شده بر اصل خود زراره، کما اینکه بعضی از اصول تا زمان ما باقی مونده. یه انقلت هم میگن، انقلت اخبار سید بحرالعلوم اخبار حدسی بوده، حسی نبوده، پس بهش اعتماد نمیشه کرد. وچش اینه که اسناد اصلی که ادعا شده به زراره معلوم نیست، و غایت الامر اینه که از حدسیات سید از جهت اون قرائنی که بهش اطمینان پیدا کرده و مطمئن شده. اما این قرائنی میآوردن شما، شاید ما بهش مطمئن نمی شدیم. ایشون میگه اولا یمکن که به سیله و قلای قامه بر رجوع، این اولا از خودمونه، این همون حرفی که من قبلا به بعضی از این نوازم سوی تبریزی هم عرض کردم و آیه تبریزی اولا رو پذیرفت، این اولا رو پذیرفت، سیره و قلایه قائم بر رجوع الی من له الخبره فی تشخیص از اسناد الکتب الی مؤلفه فی ما لم تصل عینینا القران المحفوظ بالکتاب. گفتم باید رجوع کنید به این شخص، شما تو تقلید دارید این حرفو میزنید، خودتونم یه جا قرائن دستتون نیست، با کمال شرمندگی معلم نیستین، قرائن به دست ما نرسیده. اونی که قرائن به دستش رسیده میگه آقا من قرائن دیدم تمامه، باید بگه حرفو درسته، و الا سیره و قلایتون به هم میخوره، دلیل تقلیدتون همیشه رو قلایی است. به چه حساب میگید مردم از شما تقلید کنن؟ رو همین حساب. اینجا رو چیکار میکنید؟ چون گفتم بله قبول داریم. فقط عرض کردم تو این که حالا رجوع کنیم به مرحوم کلینی، گفتن کلینی عجائبی داره که دیگه حالا ما خلاصه نمیخوام اینو جواب بدم. واقعا کلینی از اعظم ماست، ایشون هم از اعظم ماست، سید بهرام همینجور، سیره و قلایی هم قانون بر همین است. دوامی که اخبار علامه بحرالعلوم، سید بحرالعلوم از این موضوعات، این اعلا از اینه که ما مناقشه کنیم بگیم حدسیه، سید در اعلا مرتبه جلالت بوده و خلاصه ابواب معرفت رو به بلعیان براش باز کردن. اصلا اعلام تو کلمات سید حرف نداشتن، این مقامات مسجد کوفه رو گفتن سید بیاد دونه دونه مقامات مشخص کنه، سید میمد مشخصه، کسی حرف نداشت در حرف سید، تو حرف سید کسی حرف نداشت. علایه ها اون عظمت سید رو خیلی ها پذیرفتن و خیلی ها به همین استناد کردن. میرسیم به وجه دوم. یک وجه دومی هم هست، محقق ناینی و محقق خویی فرمودن. وجه دوم بخونم اینم که برسیم به سر دلات سید، این دبیده بگیم بحث سندیمون تمام بشه، چون چیز خاصی نیست، بحث علمی قوی نیست که مثلا بگیم بحث این هست که قبلا همش براتون توضیح دادم. گفتن روایت شریفه اگرچه مزمره، الا این که مزمرش مثل زراره است و شما قطع میکنید که از امام سوال کرده، من با وجود اون احتمامی که داره خلاصه مسلم میدونه که این از امام نقل میکنه. ازمار ناشی از تقطیع اخبار بوده بر ابواب مختلف، وقتی که میومدن روایت رو تو چند تا باب میشمردن، اینجا دیگه میگه قلت له، چرا تون اول روایت گفته بود از امام باقر علیه السلام؟ این ازمار ناشی از این تختیه. این حرف آقای ناینی، آقای خویی هم همینه گفته، ازمار از مثل زراره لا یوجب القد فی اعتبارها، چون عجل و شعننه که از غیر معصوم سوال کنه بعد نقل کنه برای غیرش بدون نسب قرینه‌ای بعد تعیین مسئولان، این که میشه خیانت که شأن زراره این نیستش که. پس ازمارش دلالت میکنه که یا از امام باقر علیه السلام بوده یا از امام صادق علیه السلام. بحث سندیش چیز مهمی نداشت، اینا بحثی نبود که چیشی بحث سختی باشه. میرسیم به الامر الثانی فی دلالت هذه الصحیحه، انشالله جلسه آتیه. صلی الله علیه محمد و آله.